این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردیده است. خب، تصور کنید یه لیزر تو دستتون دارید و میخواید نورش رو دقیقاً روی یه ماشین مسابقه‌ای که داره با سرعت 27,000 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه ثابت نگه دارید.
آره، واقعاً کار نشدنی و عجیبی به نظر میاد.
دقیقاً. حالا فرض کنید یه کشوری راهی پیدا کرده که همین لیزرهای فوق سری رو تو آسمون کلاً کور کنه. ما امروز قرار مقاله خودمون تو سایت ایرانپدیا رو باز کنیم و ببینیم چطور اولین شکست عملیاتی اینترنت ماهواره استارلینک تو دنیا رقم خورد.
ببین، اون سرعت سرسام‌آوری که اول کار گفتی در واقع ویژگی همون ماهواره‌های مدار نزدیک زمین یا اصطلاحاً لئو هستش. ما تو مقالمون خیلی دقیق اینو کالبد شکافی کردیم.
همون روند ورود غیررسمیشون از سال 1401 دیگه.
درسته. وقتی اسپیس ایکس حق اشتراک رو لغو کرد، خب سیل این تجهیزات وارد شد. یعنی تا دی ماه 1404 تقریبا 50,000 دستگاه قاچاق فعال تو کشور داشتیم.
50,000 تا واقعا عدد بزرگیه.
خیلی بزرگه. و خب این آنتنا مدام دارن اتصالشیم رو بین ماهواره‌های متحرک تغییر میدن.
خب با این حجم از پیچیدگی اصلا چطور میشه متوقفشون کرد؟ یعنی کابلی که در کار نیست بریم قطع کنیم؟
دقیقاً، نکته همینه. کابلی نیست. تو مقاله ایرانپدیای خودمون راهکار رو بررسی کردیم که خب از جنس جنگ الکترونیک بود.
یعنی همون ارسال پارازیت و اینا؟
آره، ولی نه اینکه فیزیک دستگاه رو خراب کنن. فرض کن توی مهمونی شلوغ یکی داره از اون سر اتاق باهات پچ پچ میکنه.
خب
بعد یهو یکی بیاد دقیقاً بیخ گوشت با بلنگو داد بزنه. دیگه صدای پچ پچ رو میشنوی.
اصلاً و ابدا.
پس آها، یعنی امواج پارازیت نقطه زن رو دقیقاً با همون فرکانس استارلینک پامپاش کردن؟
به زبان ساده بله. یه زنجیره الکترونیکی چند لایه تونست هولوش 40,000 تا پایانه رو همزمان تو مناطق بحرانی اصطلاحاً کر و کور کنه.
40,000 تا رو با هم؟ آره، و ترافیکش رو عملا رسید به صفر. جالبیش اینه که پلتفرم های رصد بین المللی مثل نت بلاکس و حتی مجله فوربز هم این افت شدید رو تایید کردن.
حتی یادم خبرگزاری آناتولی و یه سری رسانه های عبری هم اینو اولین شکست عملیاتی استارلینک دونستن.
دقیقاً. تازه تو مقاله گمانه‌زنی هایی هم مطرح کردیم درباره اینکه شاید شرکای راهبردی مثل چینم تو این عملیات پیچیده کمک کرده باشن.
خب حالا که سیگنال ها روی زمین مسدود شدن، این نبرد طبیعتاً کشیده میشه به راهروهای حقوقی، ولی یه تضادی این وسط هست.
چه تضادی؟
خب بیشتر مردم دنیا استارلینک رو نماد اینترنت آزاد میدونن. چطور ما تو مقالمون اینو به عنوان یه تهدید و سلاح دیجیتال معرفی کردیم؟
ببین، بحث سر یه خط باریک حقوقیه تو روابط بین المللی. وقتی یه شبکه ماهواره‌ای میاد یه جانبه رایگان و کاملا خارج از نظارت یه دولت تو مرزهاش فعال میشه، ماهیتش دیگه فقط یه سرویس اینترنت نیست.
یعنی عملا میشه همون سلاح دیجیتال برای دور زدن زیرساخت‌های حیاتی و حاکمیت ملی.
دقیقا همینطوره. هیچ دولت مستقلی هزاران گره ارتباطی غیر قابل کنترل رو تو خاکش تحمل نمی‌کنه. برای همینم 23 دی 1404 اون شکایت رسمی ایران به دلیل نقض حاکمیت به اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا همون ITU ارائه شد.
که نشون بده فناوری فضایی هر چه قدم پیشرفته باشه نمیتونه قوانین سرزمینی رو نادیده بگیره.
درسته، و این اتفاق ثابت کرد که تکنولوژی قولهای دنیا در برابر اراده حاکمیتی و خب توانمندی‌های بومی جنگ الکترونیک آسیب پذیره.
که این ما رو میرسونه به یه سوال خیلی مهمتر برای پایان بحثمون. اگه سیستم‌های جنگ الکترونیک روی زمین میتونن یه فناوری پیشرفته فضایی رو به این راحتی خنثا کنن، این برای آینده اینترنت جهانی تو بحران‌های ژئوپلیتیک چه معنی میده؟
آره، آیا واقعا تو آینده ماهواره‌ها نیاز به سپرهای دفاعی نظامی دارن؟ یا مثلا تو آستانه مسابقه تسلیحاتی جدید تو فضا هستیم؟
اینو سوالاتیه که واقعا جای فکر داره و شما هم میتونید بهش فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.